بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه هفته تعطیل شد، بحث یه مقداری انسجامش به هم ریخت. مسئله‌ای که داشتیم مطرح می‌کردیم این بود، بحث در ثمره این مسئله بود که اگر بگیم کسوه و لباس ملک زوجه است چه فرقی دارد با اینکه بگیم مجرد امتاع در کسوه بر زوج واجب است. ثمرات رو داشتیم عرض میکردیم. دومین ثمره‌ای که بیان کرده بودن اصحاب این بود که اگر اون مدتی که عادتاً لباس در اون مدت فرسوده میشه و از بین میره این مدت بگذره اما لباس فرسوده نشه و هنوز قابل استفاده باشد، اگر گفتیم که لباس به ملکیت زوجه در می آید زوجه حق دارد از زوج مطالبه کند لباسی دیگر را، اما اگر گفتیم صرف الامتاع بر زوج واجب است دیگه زوجه حق مطالبه یه لباسی دیگر را نخواهد داشت. این ثمره‌ای بود که بیان کرده بود. صاحب جواهر اینجا اشکال گرفته بود، فرموده بود فیه ایزن ان ذالک امکان الاتفاق حسن الکسوه و عدم عروض مقتضا خلقها امکن منع وجوب الابدال علی الاول ایزن. این مال جلسه قبله دیگه، من تو این تصویر نیم، من دارم میخونم برای یادآوری. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه هفته تعطیل شد، بحث یه مقداری انسجامش به هم ریخت. مسئله‌ای که داشتیم مطرح می‌کردیم این بود، بحث در ثمره این مسئله بود که اگر بگیم کسوه و لباس ملک زوجه است چه فرقی دارد با اینکه بگیم مجرد امتاع در کسوه بر زوج واجب است. ثمرات رو داشتیم عرض می‌کردیم. دومین ثمره‌ای که بیان کرده بودن اصحاب این بود که اگر اون مدتی که عادتاً لباس در اون مدت فرسوده میشه و از بین میره این مدت بگذره اما لباس فرسوده نشه و هنوز قابل استفاده باشد، اگر گفتیم که لباس به ملکیت زوجه در می آید زوجه حق دارد از زوج مطالبه کند لباسی دیگر را، اما اگر گفتیم صرف الامتاع بر زوج واجب است دیگه زوجه حق مطالبه یه لباسی دیگر را نخواهد داشت. این ثمره‌ای بود که بیان کرده بود. صاحب جواهر اینجا اشکال گرفته بود، فرموده بود فیه ایزن ان ذالک امکان الاتفاق حسن الکسوه و عدم عروض مقتضا خلقها امکن منع وجوب الابدال علی الاول ایزن. این مال جلسه قبله دیگه، من تو این تصویر نیم، من دارم میخونم برای یادآوری. ایشون میفرمود که اگه این که لباس از بین نرفته به خاطر این است که شرایط خوبی بوده، شانس آورده که از بین نرفته، ربطی به زن نداره که این از بین نرفته. مثلا معمولا هوا خیلی گرم میشد، تو هوای گرم لباس آسیب میدید، حالا یکی دو سال هوا خیلی گرم نمیشه مثلا. اگر این طور باشد، حتی اگر کسوه را ملک زن بدانیم، میشه گفت که بر زوج واجب نیست لباس دیگری بدهد. ضرورت ان ملکها لها على جهت الانفاق لا مطلقا ولا تقدیر للمدت شرعا و انما هو یزعم بقاء الکسوه الیها فما فرض اتفاق بقائها الیها لا دلیل على خطابه بالانفاق. میگه ما در ادله شرعی که نداریم که، شارع که ما نگفته لباس بده برای دو سال، لباس بده برای سه سال، گفته لباس بده. حالا شوهر فکر میکرد که این لباس دو سال کار کرد داره، سه سال کار کرد داره، بعدن معلوم شد که اشتباه میکرد، بیشتر از این میتونه کار بکنه، برای چی باید یکی لباس دیگه بده؟ همین لباس که بده کافیه دیگه. نعم لو استفزلت ذالک بلبس ثیاب منها او بتحمل العریه او نحو ذالک امکن حین اذن القول بان لها المطالبه علی الملک لنحو ما سمعته فی استفزال الطعام. فرماید اگر این که لباس خوب مونده به خاطر اینه که به خاطر یک جهتیش که بازگشت به زوجه دارد، مثل این که از لباس کم استفاده کرده، به جای این که هر روز بپوشه یه روز در میون پوشیده، تو اون روزهای دیگه لباسایی که مال خودش بوده، ملک خودش بوده استفاده کرده، یا مراقبت فوق‌العاده ای از لباس کرده سبب شده که این لباس از بین نره. میفرماید اگر بازگشت به زوجه داشته باشد امکان داره که بگیم بر زوج واجب است لباس دیگری بدهد. الان مثل جایی که زوج به زوجه غذا میده، مثلا برای نهارش غذا میده، زوجه نصفش رو میخوره، نصفش میمونه، نمیتونه زوج به زوجه بگه هم شب همون نصفه که به باقی مانده از ظهر اونو بخور، باید یه غذای دیگه ای بهش بده. این فرمایشات مرحوم صاحب جواهر. اما اشکالی که وارد است بر فرمایشایشون اینه، سابقا ما عرض کردیم که ملاک در تعیین هم کمیت و هم کیفیت نفقه چیست؟ ملاک این است که شأن عرفی زوجه مراعات بشه. درست شارع نیامده زمان بذاره، اما امر شارع هم میکنیم بر چی؟ بر همین مراعات شأن عرفی. از چه باب؟ چون فرموده عاشروهن نه بالمعروف، عاشروهن نه بالمعروف ما داریم، پس به واسطه اون میتونیم بگیم ملاک در اندازه‌گیری کمی و کیفی نفقه با چیه؟ با شأن عرفی زوج است. حالا اگر شأن زوج این باشد که فرض کنید در طول سال دو تا لباس بهش داده بشه، به ملکیتش در بیاد، بر زوج واجب است که لباس دوم را به ملکیت او در بیاورد ولو لباس اول هنوز از بین نرفته باشد، فرسوده نشده باشد. اما اگر آن چیزی که بر زوج واجب است صرف پوشاندن بدن زوجه باشد، بر زوج واجب نباشد که لباسی را به عنوان ملک به زوج تحویل بده. اینجا میشه ادعا کرد که اگر لباس باقی مانده باشد، قابل استفاده باشد، امکان این که بتوان با آن لباس زوجه بتواند بدن خود را به نحوی که لایق شأن اوست بپوشاند، دیگه وجهی برای این که لباس دیگری بر زوج واجب باشد که به زوجه بدهد وجود ندارد. بله، در این فرض هم اگر شأن زوجه این باشد، حتی در جایی که بگیم امتاع است و تنبیک نیست، شأن زوجه این باشد که هر 6 ماه یک بار مثلا لباس جدیدی، با لباس جدیدی خود را بپوشاند، ولو اینکه مالک آن لباس نباشد، اما شأنش اینه. اگر 1 سال یه لباس بپوشه این مخالف شأنشه، شأنش اینه که هر 6 ماه یک بار لباس جدیدی به او پوشانده شود. اگر این طور باشد، حتی در این فرض هم میتوان گفت اگر لباس باقی هم مانده باشد بر زوج واجب است لباس جدیدی را در اختیار زوجه قرار بده تا با اون بتونه بدن خودشو بپوشه. عرض کردم دیگه. مثلا احراز امور عرفی توسط کیه؟ عرف. احراز عرفی توسط امور عرفی چجوریه؟ مثلا زن نیست. اون میشه نزاع دیگه. اونجا در نزاع باید مراجعه کنم به حاکم. عرض شود که ثمره بعدی که ذکر کردن این است که گفتند اگر کسوه را ملک زوجه بدانیم، چنانچه زوج از دادن آن امتناع بورزد، ذمه زوج به زوجه مشغول خواهد شد. اما اگر صرف الامتاع را در کسوه لازم بدانیم بر زوج، با امتناع زوج دلیلی برای اینکه ذمه او مشغول شود وجود نخواهد داشت. شهید ثانی فرموده اذا لم یکسها مدتا صارت الکسوه دینا علیه علی الاول کن نفقه و علی الامتاع لا تسیر دینا. نفقه که میگه منظورش اینجا یعنی همان چی؟ چیزهای مصرفی. منظورش از نفقه یعنی همان چیزهای مصرفی، طعام و ادام و نمیدونم صابون و روغن و اینجور چیزا. ما احتمالهی کما لو سکنت فی منزلها ولم تطالب بالمسکن. البته احتمالم داره که بگیم حتی بنابر امتاع ذمه زوج مشغول می شود، همان گونه که در مسکن گفتیم، یعنی آقایون گفتن که اگر زوجه مدتی در خانه خودش بماند و از زوج مطالبه مسکن نکند، ذمه زوج در این مدت نسبت مسکن مشغول به زوجه خواهد شد و مدیون است. کاشف اللسام هم می فرماید من الثمرات انه لو لم یکسها استقر دینا علیه علی التملیک دون الامتاع. خب یه نکته ای در فرمایش شهید ثانی و کاشف اللسام هست. کاشف اللسام دیگه اون احتمالی هم که شهید ثانی داده نداده، یعنی ظاهرا این ثمره رو به ضرس قاطع قبول داره. یه نکته ای در اینجا هست، اونم این که اون مطلبی که سابقا ما عرض کردیم که فرق است بین عهده و ذمه و هر چیزی که به عهده بیاید ولو متعلق آن امر مالی باشد سبب شغل ذمه نمی شود، این در ارتکاز حضرات هم هست. این مطلب در ارتکاز آقایون وجود داره. اگرچه مشهوره که میگن، تقریبا ادعای اجماع هم شاید شده باشد، که نفقه زوجه مطلقا دین است اگر پرداخت نشود. اما ببینید الان کاشف اللسان اینجا مخالفه، میگه اگه امتاع بدانیم دین نیست، و مشهورم میگه امتاعه، و لازمش چیه؟ سکن که قطعا امتاعه، سکن که دیگه کسی نگفته تملیکه، پس سکن رو هم باید بگیم دین نیست. شهید ثانی هم حداقلش نه احتمالی داده. پس این که این میگن آقا اجماعیست، مخالف ندارد، همه گفتن، وقتی میاییم میرسیم به کلمات با دقت بررسی میکنیم میبینیم از این حرفا نیست. الان میخونیم ببینید دلیلش. صاحب جواهر بر حرف این دو بزرگوار اشکال گرفته، میفرماید فیه انهو یکفی فی زمانهی کونهو حقا مالیا لها. میفرماید همین که این یه حق مالی باشد کفایت میکند که ذمه رو مشغول کنه. صرف این که کسی حقی مالی داشته باشد بر کسی دیگر، این سبب شغل ذمه می شود. این ادعای صاحب جواهر. ولعل ذلک هو مقتضی اللام الذی سمعته فی الآیت و الروایه. آیه منظورش اون آیه شریفه است که ولهن مثل الذی علیهن، منظورش از آیه اونه. روایت هم منظورش همون نبویه که قبلا یادتون باشه خوندیم از عامه است که لهنه، والا یادم نیست، علال ازواج علیکم مثلا نفقه هم چیزی لام داشتش. و ان لم نقل به کون الکسوته ملکن لها، فهمیدیم مقتضای لام هم همینه، ولو این که کسوه رو ملک ندانیم، یعنی این بالاخره مالک خود عینم نشه، مالک ذمه تو هست. ولعله لذا احتمله فی المسالک بل هو المتجه. اونو قبلا دیدیم دیگه، شهید ثانی فرمود اینطور نیست، لام فقط صرف اختصاص رو میرسه، صرفا ملکیت رو نمیرسه. عرض شود که اما اشکال فرمایش صاحب جواهر این است که سابقا ما عرض کردیم فرق وجود دارد بین این که تکلیفی به عهده کسی قرار بگیرد ولو متعلق تکلیف یه امر مالی باشد، با اینکه ذمه انسان مشغول بشود به کسی. اینا دو چیزه، فرق است بین عهده و ذمه، و بر این اساس ثمره ای که در این مسئله شهید ثانی و کاشف اللسان مطرح کردن ثمره ای قابل قبوله. مجرد اینکه تکلیفی مالی بر عهده انسان قرار بگیرد کفایت نمی کند ما قائل بشویم به اینکه ذمه او مشغول است. فلذا عرض کردیم مثلا در کفارات ذمه مشغول نمی شود، فلذا اگر انسانی که کفاره بر عهده اوست مرد و کفاره رو پرداخت نکرد، کفاره از ما ترک برداشته نمیشه، جزء دیون به حساب نمیاد. حتی برخی از اصحاب گفته بودن میاد، ما عرض کردیم نمیاد، برخی هم گفته بودن نمیاد. یا اگر کسی نذر کرد مالی را به کسی بدهد، نذر یه سیدی کرده، اگه خدا حاجت منو بده به این سید 1,000,000 بدم، خدا حاجتشو داد، اینم پولو نداد، مرد، بچی نداره بریم از ما ترکش پولو برداریم بدیم به اون، ذمه‌اش مشغول نبوده. بله، اگر وصیت کرده از ثلث برمی‌داریم، اگه ثلث کفایت نکنه لازم باشه مازاد بر ثلث بردارن، اون وقت باید از ورثه اجازه بگیرن، در حالی که اگر دین باشد اصلا ورثه اینجا کاری نیستن، مستوعب جمیع ما ترک هم بشود باید کلشو بردارن بدن بابت دین. پس این ثمره ای که در اینجا مطرح شده قابل التزام، قابل قبول، فرمایش درستیه، ما هم قبول. نه دین یعنی ذمه، نس داریم. نه خمس میگن حق چیزه، تعلق میگیره به خود مال، اون از اون بابه، میگن خود این مال مستحقا للغیره، یعنی مالک داره، فلذا میگن میخوای تصرف کنی خودت در حال حیات، اگه خمس تعلق میخوای تصرف کنی باید بری اجازه بگیری، چون الان شریکند مستحقین خمس با تو در این مال، اینجوری میگن. اگر این مو تصرف
قرارت نیاز
نداشت، چرا؟ نه آقا، این نحوه خاص است، شارع به من گفته، من از نه از باب این که مال او را میدهم، از باب این که امتثال امر شارع میکنم قصد قربت، اولا که قصد قربت در زکاته، حالا در خمس یادم نیست، شاید حالا در خمس هم گفته باشن قصد قربت، یادم نیست، این از باب این است که من دارم امتثال امر شارع میکنم در این کار، از این باب، بله از این باب میگم، دلیل داریم اینجا، دلیل داریم، عبادی بودن چه ربطی داره مسئله ما؟ آقا شما اگر بخوای بگی ذمه مشغول شده دلیل میخواد، شغل ذمه که مطابق با اصل نیست که، نه از چیش قطعیه؟ خب برای چی پرداخت بشه؟ وظیفهش بوده عمل کنه، نکرده، به من چه، به من چه ربطی داره؟ یه وظیفه ای داشته عمل کنه، نکرد، تو بقیه چیزاش هم همین حرفو میگیم، همه جا همینو میگیم، نماز بر عهده‌اش بوده نخونده، پسر بزرگم نداره بخونه، وصیت هم نکرده، بر من واجبه بیام از اصل ماترک پول بردارم بدم براش نماز بخونم؟ به من چه؟ در بقیه جاها هم میگیم فرق نمیکنه، شغل ذمه نیازمند دلیله، هر جا دلیل داشتیم تسلیم دلیلی، هر جا دلیل نداشتیم تمسک میکنیم به براءت، برای چی ذمه مشغول شده باشه؟ حتی بالاتر از این بهت بگم، اگر خودش یه نذری کرده باشد مقید به یک زمانی و عمل به نذر نکند، مقتضای قاعده چیه؟ این که دیگه وظیفه ای نداره. اگر میگیم مثلا در برخی از موارد وظیفه دارد که قضا کند، به خاطر وجود دلیله، مثلا میگن اگه روزه نذر کرد دوشنبه روزه بگیره، نگرفت قضا کنه، چون دلیل داره. حالا اگه نذر کرد به یک کسی روز دوشنبه مقیدن به اینکه روز دوشنبه باشد یه پولی بده، نداد، گناه کرده، هنس نظر کرده، کفاره بده. اما اینکه واجب است بعداً این پولو به او بدهد، برای چی؟ یه وجوبی نداره. اما ثمره چهارم، در ثمره چهارم گفته شده که اگر قائل شویم به اینکه زوجه مالک کسوه است، می تواند در برابر آن چیز دیگری دریافت کند. میتونه بگه که من به جای این مثلا فلان چیزو میخوام، حتی با رضایت زوج ها، زوجم قبول کنه. اما اگر حق زوجه رو منحصر در استفاده از لباس ببینیم، به عوض اون نمی تواند مطالبه چیز دیگری کند. کاشف اللسان فرموده لا یصح الاعتیاض عنها علی الامتاع و یصح علی التملیک. صاحب جواهر میگه انه مبنی علی السابق من کون الامتاع بشیء یرجع الی الممتع نفسه فلا یقضا من فواته ولا ینقل عینه ولذا لا یصح الاعتیاض عن. میگه این حرفی که صاحب کاشف اللسان گفته مبتنی بر همون حرف سابقه که اگر امتاع گفتیم ذمه مشغول نمی شود. میگه چون ذمه مشغول نمی شود اینجوری گفته که عوض گرفتن امکان پذیر نیست. لکن فیه ما عرفته من انه حق مالی یکون کدین یقضا مع فواته و یصح الاعتیاض عن ولو لإرادت اسقاطه عمن علی ولعله لذا وجد مضروبا علی فی نسخه الاصل. میگه این حرف درست نیست. چرا؟ چون ما اینو چی میدونیم؟ سبب شغل ذمه میدانیم، ولو امتاع باشد، فلذا عوض گرفتن درش امکان پذیر هست. حالا تو نسخه ای هم که صاحب جواهر از کشف اللسان داشته ظاهرا رو این قسمت خط خورده بوده. اما اگر هم ما بپذیریم که بنابر امتاع ذمه زوج مشغول می شود به زوجه در صورتی که کسوه را ندهد، خب کی ذمه مشغول می شود؟ وقتی که زمان امتاع بگذرد و زوج لباس را در اختیار زوجه قرار ندهد تا اینکه اون بتونه باش بدنش رو بپوشونه، بعد از این مطلب ذمه مشغول میشه، قبل از اون که ذمه مشغول نیست. اگر منظور از عوض گرفتن یعنی بعد از این که ذمه مشغول شد اینجوری بیاد عوض بگیره، بله حرف صاحب جواهر درسته. اما قبل از این که اصلا زمان برسه زوجه رفت به زوج همچین چیزی گفت، خب عوض میخوام، اونجا که ذمه زوج هنوز مشغول نیست، اونجا چطوری درست میکنید؟ عوض چی رو میخوام؟ بنابراین فرمایش صاحب جواهر این مسئله رو حل نمیکنه. حل مسئله همون چیزیه که در ادامه فرمودن ولو لإرادت اسقاطه عمن علی، این در واقع یک نوع صلحه، به این معنا که بگیم بنابر فرض امتاع زوجه می تواند مطالبه عوض کند برای اسقاط الحق. یعنی چی؟ یعنی این یه حقی است مربوط به زوجه که زوج لباسی در اختیار او بگذارد تا با آن بدن خود را بپوشاند، ولو این لباس به ملک زوجه هم در نیاید، اما این حق زوجه که هست. حالا میاد زوجه به زوج میگه اگر میخواهی من از این حق خود صرف نظر کنم، در برابر اسقاط این حق من مطالبه فلان مال را از تو میکنم، زوجم بپذیرد، اینم میشه عوض، دریافت عوض. پس بنابر امتاع هم دریافت عوض ممکن است، اما میشه ثمره رو اینطوری حالا مطرح کرد. بگیم اگر گفتیم امتاع است، دریافت عوض در برابر چیست؟ اسقاط الحق. اگر گفتیم تملک است، دریافت عوض در برابر چیست؟ در برابر ملک است. بگه فلان چیز ملک منه، من حاضرم ملک خود را با تو عوض کنم در برابر بهمان چیز، اصلا بفروشم بهت. بگه این ملک منه، من اینو بهت میفروشم. پس در هر دو امکان عوض گرفتن هست، اما در یکی عوض برای اسقاط الحق، در دیگری عوض در برابر مال و ملک است. این میشه ثمره بس. بحث رو باید ثمرهشو اینجوری مطرح کرد. یه ثمره دیگه هم آخر کار موند که بماند با سه جلسه بعد. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.